أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که لرد و دانق من حرام یعدل عند الله سبحانه سبعین الف حجت مبروره. یک شاهی حرامی که برای انسان پیش میاد اینو پس بزنه و نگیره معادل از این کارش، یعنی رد کردن این یک شاهی حرام در پیشگاه خدای متعال با 70,000 حج مقبول. خب عرض شد که داشتیم اینو میگفتیم که جهل سه معنا داره. عرض کردیم که معانی جهل للجهل ثلاثت و معان، یک مقابل علم بالمعنى العام، علم یه معنای عام میداره که مقسم حصولی و حضوری، میگید علم تفته میشه به حضوری با. جهل یعنی نبود اون علم، جهل مقابل علم بالمعنى العام و یسمل جهل البسیط. دو مقابل تصدیق، علم به معنی تصدیق، مقابل علم به معنی تصدیق مطابق للواقع. فهوت تصدیق مخالف للواقع. و یسمى الجهل المرکب. وقت گفتیم سر این که اسم اینو میذارن جهل مرکب چیه؟ اولا تقابل اون اولی با علم و یقابل العلم تقابل العدم و الملک. اون معنای اول علم یعنی دانستن، جهل یعنی ندانستن. امر عدمیه ولی عدمی در موضوع شایسته. زد جاهله یعنی با اینکه میشد علم داشته باشه نداره. اما این معنا و یقابل علم تقابل تضا، این معنای دوم علمش هم امر وجودیه، جهلش هم امر وجودیه، چون تصدیقه، هر دوش تصدیقه. اون دایه تصدیقه که مطابق با واقع اسمش میذارن جهل، یه تصدیقه که مخالف با واقع اسمش میذارن جهل. از تصدیق مطابق با واقع رو اسمش میذارن علم، تصدیق مخالف واقع رو اسمش میذارن جهل. پس هر دو امر وجودی هن، یکی مطابق با واقع یکی مخالف واقع. و خلاص کردیم. اگه بهش گفتن مرکب به خاطر اینکه ترکیبی است از علم و جهل و سمیا مرکبن لانه مرکب من تصدیق و هو العلم بالمعنى الاول. تصدیق اون علم به معنای اول تقسیم میشد به حصولی و حضوری، حصولیش تقسیم میشد به تصور و تصدیق. اینجا هم که تصدیق هست پس علم هست. و جهلن بالمعنى الثانی مرکبون من تصدیقن و هو العلم بالمعنى الاول و من الجهل بالمعنى الثانی. این حرف رو فراج مجموع مصنفات شیخ الاشراق اونجا در کتاب تلویحات میشه صفحه 88 گفته ول جهل المرکب هو عدم العلم بالحق مع اعتقاد نقیزه. علم به حقیقت نداره، علم به حقیقت نداره یعنی همین جهل به معنای دوم، یعنی علمش مطابق با واقع نیست. ما اعتقاد نقیزه، ولی نقیزش رو اعتقاد داره، اعتقاد داره میشه تصدیق. حالا این خیلی صریح نیست ولی صریح هم داریم، به همین محتواست منتها صریحه. باز در مجموع مصنفات اون جلد 1 بود و جلد باز 1 صفحه 501 و صفحه 501 اونجا گفته الجهل المرکب و هو عدم اعتقاد الحق مع اعتقاد نقیزه. یه عدم اعتقاد به حقه، یکی اعتقاد به نقیزه. بازم این به اون صراحتی که ما میخواییم نیست. و جلد 4 صفحه 84 وفر اما الاشقیا فیتعلمون به جهلهم المرکب. آدم های بدبخت قیامت از همون اعتقاد باطلشون عذاب میکشن، تعلم دارن یعنی رنج میکشن، عذابشون به همون جهل مرکبشونه. جهل مرکب چی بود؟ و هو عدم اعتقاد الحق مع اعتقاد نقیزه و هو اشد من الجهل البسیط. این بدتر از جهل بسیط. مرحوم خواجه در تلخیص المحصل صفحه 90 و تلخیص المحصل صفحه 90 فرموده که الجهل المرکب حکمون علی الواقع به خلاف الواقع. حکم کردن بر واقع اما به چیزی که خلاف واقع. شما حکم میکنی به این که زید عادل است در حالی که عادل نیست. در کشف المراد مرحوم علامه کشف المراد صفحه 237 فرموده والجهل بمعنى يقابلهما و آخر قسم لأهدهما. جهل به یک معنا مقابل تصور و تصدیقه و به یه معنای دیگر یه قسم تصور و تصدیقه، یعنی تصدیقه یه قسم نیست. اقولو اعلم ان الجهل یقال علی معنیین. اون عبارت مال خواجه بود مرحوم علامه میفرمایند جهل دو معنا داره، بسیط و مرکب. فالبسیط هو عدم العلم اما من شأنه ان یکون عالما، و به هذا المعنا یقابل العلم و الاعتقاد مقابلت العدم و الملکه. و المرکب هو اعتقاد شیء على خلاف ما هو علی و هو قسم للاعتقاد. این یه قسمی از اعتقاد، از الاعتقاد جنس للجهل و غیره. اعتقاد جنس است، هم برای جهل مرکب، هم برای یقین، هم برای ظن. و یسمى الاول بسیطا نظرا الى عدم ترکب. اولی رو بهش میگن بسیط چون مرکب نیست، و ثانی مرکبا لترکبه من اعتقاد و عدم مطابقه. مرکب است از اعتقاد که یک قسم از علم به معنای اوله، و عدم مطابقت که همون جهل به معنای دومه. و از همه روشن‌تر فرمایش مرحوم آخوند در جلد 3 اسفار، و اسفار جلد 3 صفحه 313 اینجا فرموده الجهل المرکب مرکبان من علم و جهل. جهل مرکب مرکب است از علم و جهل، لذا بهش میگن مرکب. اما اونی که معروفه که اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و ده بماند، اون مال شعر خوبه. این مطابق با واقع نیست. و ماقیل من ان الجهل المرکب، اصلا اینطوری تعریف کردن، هو عدم العلم مع عدم العلم به عدم العلم. کسی نداند و نداند که نمیداند، فهو ففیه ان الجهل البسیط علا قسمین. جهل بسیط دو جوره، یک عدم العلم فقط، و به عبارت اخرى عدم العلم مع العلم به عدم العلم. من یه چیزی رو نمیدونم و میدونم هم نمیدونم، از من میپرسن آقا زید عالمه یا عادله یا نه، گم نمیدونم، خودم میدونم که نمیدونم. خب این علم ندارم و میدانم هم که نمیدانم، نمیدانم در حقیقت و میدانم هم که نمیدانم. خب این که داخل در اون تعریف نیست، این که از نظر قوم، یعنی این آقا از نظر این کسی که میگه جهل مرد. و اما قسم دومش دو عدم العلم ما عدم العلم به عدم العلم. حالا به جای اینکه کسی از من بپرسه عدالت زید رو، حالا شما در نظر بگیرید یه شخصیتی که نه خودشو من میشناسم نه راجع به عدالتش قهرند فکری کردم. خب اون شخصیت زید نیست، یک کسی اون طرف دنیا. خب من علم ندارم به عدالت او، حالا از من که کسی نپرسیده که آیا او عادله یا نه، علمم ندارم به این که علم ندارم به عدالت او، چون اصلا موضوع نداره برا من. خب اینجا علم ندارم و علمم ندارم به اینکه علم ندارم. این میشه چی؟ همون که اون شاعره گفت، اون کس که نداند و نداند که نداند. این جهل مرکبه. این که من اتحادها رو در هندسه نمیدونم. اتحاد اول چیه؟ نمیدونم. اتحاد دوم چیه؟ نمیدونم. و میدانم که نمیدانم الان که ازم پرسیدید، اما اون وقتی اصلا اسم اتحاد رو نشنیده بودم، اصلا هندسه نخوندم. علامه دهر در فقه، اما هندسه نخوند. این اتحادها رو نمیدونه و نمیداندم که اونا رو نمیدونه، چون اصلا بهش توجه نکرده. حالا این جاهل مرکبه به اتحادها. پس اون تعریف درست نیست. جهل مرکب تصدیقی است غیر مطابق با واقع. یعنی اولا علم تصدیق، ثانیا این تصدیقش مطابق با واقع نیست. این میشه جهل مرکب. بله، ولی حقیقتش اون نیست. بله، عرض ما اینه که اگه بهش میگن مرکب، به خاطر اون نمیگن خب اینم بگرد مرکب. در حالی که جهل بسیط دو قسمه. یه قسم شک، شک یعنی نمیدونم ولی میدونم که نمیدونم. یه قسمش اینه که جهل محضه. جهل محضه یعنی نمیدونم، شکم ندارم. چرا؟ چون موضوعی برای شک نیست. خب آن وقت تعریف باید جامع و مانع باشه. پس تعریف درست نیست. همینو میخواییم عرض کنیم. و اما میاییم سراغ عرض کردیم. یه چیز که عرض شد این بود که آقا تقابل سه معنا داره. بفهم حال. بله، یعنی از عدم مطابقت اونو نمیگیم که شما بله. خب و اما میایم سراغ این که گفته شده که انواع عرض کردیم. یکی این که تقابل به سه معنا به کار میره، این یه چیزیست که ما میخواییم عرض بکنیم و شدیدن هم ازش دفاع میکنیم و به نظرمون باید همین طور مطرح میشد که نشد. و اما مسئله بعد همون اقسام تقابله که تفصیلش بعد میاد. ولی المشهور ان تقابل که ما میگیم فلسفی، خودشون نمیگن فلسفی. تقابل فلسفی علا اربعت اقسام. ما گفتیم تقابل منطقی دو قسمه. اون تقابلی که فلاسفه مطرح میکنن، اون چهار قسمه غیر اون تقابل منطقی. اما آقایون میگن چهار قسمه. گفتیم یکیش تناقض بود، و هو تقابل الوجود والعدم. حالا وجود مطلق، عدم مطلق، یا وجود یک شی با عدم یک شی، توان کنه مطلق، توان کنه مطلقین هم مضافن. بخواد هم وجود باشه هم نباشه. یکی واقع گراز یه هست، یکی سوفسطیه میگه نیست، اما یکی بیاد بگه هم هست هم نیست، هم هست هم نیست، این میشه اجتماع نقیض، تقابل دارن اینا. دوم الملکت و العدم که گفتیم اینم تقابل وجود و عدمه، اما به تعبیر دیگه میشه گفت تقابل الوجودیه و العدمی و هو تقابل الوجودیه و العدمی الذی یشترط فی العدمیه وجود و موضوع قاب موضوع له قابل للامر الوجودی. این عدمی موضوع میخواد موضوعی که قابلیت اون امر وجودی رو داشته باشه. این قسم دوم. قسم سوم هم التضاد بود. تضاد و هو تقابل و امرین وجودیان تا آخرش که بعدا مفصل بحث میشه. چهارمیش التزایف. ما از کردیم آقا این تزایف نمیشود اون رو از اقسام تقابل شمرد. مشهور اینه ولیکن تضایف چی بود؟ و هو تقابل امرین وجودیین یعقلان معن. البته مشهور اینه که از اقسام تقابله، ولی بعضی مثل خود مولا سرا گفتن تقابل تضایف یکی از اقسام تقابله، نه مطلق تضایف. مشهور اینه که میگن تضایف از اقسام تقابله. ایشون میگه نه آقا، ما یه تضایف هایی داریم که تقابل نیستن، یه تضایف هایی هست که تقابل هستن. اونایشون که تقابل هستن وقت از اقسام تقابله. این مرحوم آخوند اینطوری فرمود. بعضی دیگه یه جور دیگه فرمودن. فکر میکنم پنج نظره که انشالله بعدن خواهد عرض شد. اما عرض ما اینه که این حرف مشهور تام نیست. چهار قسم تقابل نداریم. این تضایفه اصلا از اقسام تقابل نیست. حالا فرمایش آخوندم که فرموده ای اونیش که تقابل باشه از اقسام تقابله، اونم انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم. این گفتیم چرا این تو گفتیم خیلی امران وجود و فیه انهو قد یکون هناک امران وجودیان یوغلان معن و یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحد کل عالم کل علم کل علم به نفس. شما علم به خود داشته باشید، عالمید به خودتون، معلوم خودتون هم هستید. عالم به نفسهی، خب عالم هست معلوم هم هست، نه اینکه عالم به الف معلوم به هست، نه خیر، معلوم خودشه، عالم خودشه، خودش هم هست، خودش هم عالم به خودشه هم معلوم خودش، جهتش هم واحده، برای اجتماع پیدا. عاشق خودشه، همه کس اول عاشق خودشونه. این حب ذات که پدر آدمو در میاره برای اینکه ذاتو نشناخته. اگه کسی بداند که این ذاتش عین فقر الالله، میفهمه که هیچی نداره مگر همونی که الان خدای متعال به او افاضه فرموده که عین وابستگی به خدا. گذشته‌هاش که از بین رفته، آینده‌هاش هم تا خدا نده نداره. همینه، اینم که عین فقره. فقر که افتخار نداره، فقر که نباید موجب غرور بشه، ولی از جهل به معنای سومه که انسان مبتلا میشه به این. حالا اون جهل به معنای سوم هم دیگه نگفتیم، دیروز گفته بودیم دیگه، فقط امروز میخواستیم بچه مرکب بودن. خب مرحوم آخوند، حالا این مفصلش البته بعد میاد، ما عرض کردیم اینه که مشهوره نمیشه ازش دفاع کرد، نظر نظر دیگریه که حالا در بحث تفصیلی خودش انشاءالله در بحث تذایب، چون در فصل بعد مرحوم آخوند یکی یکی اینا رو مفصل بحث میکنه، اقسام تقابل رو. این فصل درباره خود تقابل بود، فصل بعد درباره اقسام تقابله. تو اقسام تقابل که یکی یکی میخواد اینا رو بحث کنه، اونجا انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد. فقط الان یه براءت الاستحلالی بود برای اون. و اما اونی که تو این فصل آخوند مطرح فرموده بود این بود که قال الاخوند التقابل هو امتناع اجتماع شیئین متخالفین فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد. در منطق خونده بودید که دو تا قضیه اگه بخواد متناقض باشه باید کم و کیف و جهتش با هم فرق داشته باشه، اما در بقیه چیزها اتحاد داشته باشن. یکی زمان، ما امتناع اجتماعش رو ایشون توضیح داده بود، بحث کرده بود، اجتماع شیعینش رو بحث کرده، متخالفینش رو بحث کرده بودیم، فی موضوع واحدنش هم بحث کرده بودیم، رسیده بودیم به اینجا فی زمان واحد بحث کرده بودیم، یعنی حرف آخوند رو نقد کرده بودیم تا اینجا. از اینجا به بعد ولو حرف آخوند رو تا آخر فصل خونده بودیم، ولی بررسی فرمایش آخوند همینجا متوقف شده بود. آخوند فرموده که و دخل به قید وحدت زمان، گفتیم در زمان واحد اجتماعشون محاله. خب در منطق میگن اگه زمان دو تا قضیه دو زمان باشه این تناقض نیست، پس زمان واحد باید باشه تا بشه چی؟ تناقض و تقابل. اما اینجا آخوند میگه اگه گفتن در زمان واحد یعنی تو زمانیات باشه، پس و دخل به قید وحدت زمان الامران المتعاقبان على موضوع واحد الذين لا يجتمعان في الزمان ويجتمعان في الدهر. یه فی زمان فرمودن برای این گفتن که تضاد تو عالم زمان و زمانیات، دوتا موجودی که در این عالمن متضادن، امتناع اجتماع دارن اما جواز اجتماع دارن در عالم دهر. خب اینجا اول باید ده روز زمان را تعریف کنیم. عرض میکنیم که از زمان مقدار الحرکه فهو مخصوص به عالم الحرکه. همه اینا رو که داریم میگیم میخواییم حرف آخوند رو اول توضیح بدیم بعد ما بیم سراغ نقل. میگه زمان مقدار حرکته، پس مخصوص است به عالم حرکت ای عالم الماده. و ده هو ظرف المجردات المحیط به عالم الماد. بله؟ همون که بعد چهارم جسمه، چون جسم آخون قائل به این که چی داره؟ امکان نداره حرکت نداشته باشه. همه اجسام چی دارن؟ حرکت. خب میگه پس جسم علاوه بر طول و عرض و ارتفاع یه امتداد غیر غار داره که اسمش یه حرکت. این امتداد به دلیل اینکه غیر غاره با اون ستا که غاره جمع میشه. اگر به شما میگفتن جسم علاوه بر طول و عرض و ارتفاع یه امتداد چهارمی هم داره که چیه؟ قاره، اونم قاره. این تو ذهن آدم نمیاد، جا نمیگیره، چون دیگه بیشتر از این ستا تصویر نداره، طول و عرض و ارتفاع.
حرکت
بود
چهارمه،
حالا عرض میکنیم حرکت بعد چهارمه، اما حرکت چون مقدار نیست، اون سه تا مقدار بودن، طول و عرض و ارتفاع. این زمان مقداره. مقدار چیه؟ مقدار حرکت. میفرمایند جسم یه مقدار چهارمی هم داره که ابعاد از عرض، همشون کم متصل هن دیگه، کم متصل عبارت هست از ابعاد. حالا ابعادی که فقط از یه جهت بعد داره یا از دو جهت بعد داره یا از سه جهت بعد داره که میشه قار، یا غیر قاره که میشه زمان. پس زمان به دلیل اینکه مقداره و مقدار همون ابعاد متعینن، البته اگر حرکت خودش ابعاد نداشته باشه نمیشه این بعد رو به خودش بپذیره. چرا؟ این مثل این میمونه بگیم حجم عارض شده به نقطه. میشه یه چیزی خودش طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه اما حجم که هم طول داره هم عرض داره هم ارتفاع داره عارض چی بشه؟ عارض او بشه. گیم آقا نقطه حجم داره، آقا نقطه اول باید خودش طول و عرض و ارتفاع داشته باشه تا حجم درش معلوم. خب انقال که پس چه فرقی شد؟ میگن ها فرقش اینه، فرقش فرق جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم طبیعی یک جوهره اما مقدار داره، اما مقدارش متعین نیست. یعنی جسم طبیعی یعنی جوهر ذو ابعاد، چقدر؟ چقدر نداره، هر چقدر میخواد باشه. کوچکترین جسم هم جسمه، بزرگترین جسم هم. پس در حقیقت جسم تعین اون ابعاد نیست، اما مقدار یعنی اصلا تعین. مقدار مثل عدد میمونه، عدد یعنی متعین، یعنی یه متر و دو متر و سه و همینطور. وقت میگن اون بعد لا متعین با این متعینه متعین میشه، لذا احکام میاد روی این متعینه. میگن آقا این ابعاد به خاطر اینکه متعینه. خب حالا عالم دهر چیه؟ یعنی آقا شما برای عالم ماده ظرف قائل شدید. خب ظرف یعنی مثل همین ظرفایی که ما میفهمیم. میگیم آقا این ظرف رو برد بار شیر بگی. حالا که دیگه نمیگن، اون وقتا قدیم ما بچه بودیم اینطوری بود، ظرف به ما میدادن میگن بار شیر بگی. خب ظرف یه چیز بود، شیری که میریختن توش یه چیز دیگه بود. اما وقتی میگن زمان ظرف موجودات مادیه، مثل اینه که میگن خارج ظرف موجودات خارجیه. خب ما یه زید تو خارج داریم، یه ظرف خارجی داریم، اون ظرف چیه؟ خب یه ظرف خارجیش همین کلاسه، همین مسجده، همین جاییه که درش قرار گرفته. میگیم خود اون خارجیه یا نه؟ میگید خب اونم خارجیه. اون کجاست؟ اونم تو قوم دیگه، پس قوم ظرفشه. میگیم خب قوم خارجیه یا نه؟ میگه بله. ظرفش کجا؟ اگه بگید ظرفش خب زمینه، میگیم زمین خارجیه یا نه؟ هم میرسیم به یه جایی که مجبور میشید بگید خارجیت آقا حقیقتی نیست، جدای از چی؟ برای اینکه ما میرم اون بر شروع میکنیم، میگیم اولین چیزی رو که خدای متعال خلق فرمود مثلا یه ذره ای، اینطور میگم، یعنی یه ذره ای رو خدا فرمود. خب اون ذره خارجی بود یا نه؟ خارجیتش به چی بود؟ ظرفش چی بود؟ میگه هیچی آقا، عقل. این شی را تحلیل میکنه به این که اولا هست، ثانیا یه چیزیست که آثار برش مترتبه. اون آثار برش مترتب بودن را اسمش میذاره چی؟ خارجیه. برخلاف ذهنی که ذهنی میگه همینه اما یه آثارش مترتب نیست. درخت تو ذهن نه میوه میده، نه رشد میکنه، نه آب میخواد، تغذیه میکنه. خب پس ظرفی که در فلسفه گفته میشه خارج، ظرف خارجیاته. یا گفته میشه زمان ظرف موجوداته. زمان به تصریح کسانی که قائلن میگن آقا به عین حرکت موجوده. اگه به عین حرکت موجوده پس زمان که ظرف برای حرکته یه چیزی غیر حرکت نیست، مثل کاسه و شیر نیست. این ظرفیت صرفا تحلیلیه، یعنی تحلیل میکنه عقل یک شی را به ظرف و مضروب. یه خب هم تو که خارج و اینطوری گفتی، حالا میایم سراغ زمان. زمان اینطوریه، دهر هم همینطوره. خدا موجوده در چه ظرفی؟ یا اون ظرفش دهره. اولین صادری هم که از او صادر شد خلق شد، اونم موجود مجرده، اونم که زمان نداره که. پس ظرف زمان مال او معنا نداره. دهری که الان ما داریم میگیم اعم از سرمد و دهره، البته گاهی هم در مقابل سرمد گفته میشه که اون اختصاص داره به ممکنهای مجرد. اما مهم اینه که عالم ماده رو اگر بخوایم تصویر کنیم میگیم آقا این عالم ماده. از اون طرف خدا رو حالا میخوایم تصویر کنیم که در ظرف چیه؟ دهره. خدا کجاست؟ این موجود یه مظروف داره یه ظرف، مظروفش موجودیت خودشه، ظرفش هم همون زمانیه که درش قرار گرفته، که گفتیم ظرف و مظروف فقط به تحلیل عقل تفکیک میشن، بلا عین همان در خارج. خب حالا خدای متعال یه وجود لایتنه هاست دیگه. لایتنه هاست یعنی الواجب و از هر دو طرف میره تا بی نهایه، بلکه از همه طرف اینطوره، از همه طرف میره تا بی نهایه. خب پس توی این عالم مادم هست، یا باید بگی خدا لایتناها نیست، یا باید بگی داخلون فل اشیا لا یخلو من هشی، همه جا هست. خب خدا زمان ظرفش نیست چون حرکت نداره، حرکت باید باشه تا اومدن. گفتن خدا هم یه زمان داره، یه ظرف داره، و اون ظرفش اسمش چیه؟ دهر. خدا رو تحلیل میکنن به وجود خودش و اون ظرف لایتناهایی که در اون ظرف خدای متعال قرار گرفته، اسم اونو میذارن دهر. خب آخوند میفرماید که اگه شما میگید سفیدی و سیاهی جمع نمیشه، سفیدی و سیاهی در این عالم جمع نمیشه. چرا؟ خب برای اینکه اینا متقابلن، ضد همن. اون کمال روشنی داره، اونم کمال تیرگی رو داره. تیره و روشن با هم جمع میشه، اما این مال همین عالمه. اما اونایی که این تجربه های شبیه مرگ رو، مرگ نیست آقا، مرگ اگه خواب مرگه اونم مرگ، مرگ خودش که تشکیلات خاصی داره، با این سادگی ها نیست. امیرالمومنین فرمود هر کی میخواد بمیره منو میبینه. کی اینا میبینه؟ اینا یه براشون پیش اومده. فکر میکردن مرگه، خودشون خیال میکردن مرگه، ولی اون کسی که مدبر و اموره او چیه؟ میدونه که داره چه کار میکنه، میدونه که اینو در نمیبره برای اینکه برده باشه، میبرتش به خاطر یه لطفی که میخواد بهش بکنه که حواسشو بیشتر جمع کنه تو این عالم. همه اینا که رفتن اونجا وقتی برگشتن دیگه اون عالم عوضی قبلی نبودن، هاشون که عوضی بودن. اونایی هم که اشتباهاتی داشتن دیگه اون اشتباهات رو مراقب بودن نداشته باشن. خب چطور رفتیم اینجا؟ خودمون یادم میاد. ها سفیدی و سیاهی اینجا با هم جمع نمیشه، ولی یک آیه ایست که البته قبلا اون فلاسفه یونان قدیم گفته بودن ولی متروک شده بود. اونا گفته بودن که مثلا پارمنیدسه، هیچی نه به وجود میاد نه از بین میره، همه چیز ازلی و ابدیه. پس همه چیز هست، شبیه اون رو جناب میرداماد گفته، ولی نه تو عالم ماده. تو عالم ماده میگه همه چی چیه؟ در حال حرکت، تغییر میکنه. حالا ایشون البته تغییر جوهری نمیگفته، تغییر عرضی میگه، ولی معتقد بوده این جمله رو. و در ظرف المجردات المحیط و به عالم الماده. و این که تموم شد، حالا این محیط و به عالم الماده رو ملتفت شدیم دیگه، که اون ظرفه به دلیل این که مظروفش محیط به همه عالم هست، عالم ماده است، ظرفش هم که عین اونه، پس محیط به عالم ماده. حالا این که تموم شد، میام سراغ اون. فل بیازو و سواد و این کانا یتعاقبان علا موضوع واحد فی هذا العالم. در این عالم نمیشه با هم بیان، یکی به جای دیگری میاد. تعاقب یعنی این که اومد اون نیست، اون اگه بخواد بیاد این باید بره، با هم جمع نمیشه. ولو این که متعاقبن علا موضوع واحد، الا انهما مجتمعان فی ظرف ده. جناب آخوند حرف استادش رو قبول داره که المتفرقات و فی وعاء الزمان مجتمعات و فی وعاء در، الا انها مجتمعان فی ظرف در، لان المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات و فی وعاء در. آخون میگه بله متفرقات که زد باشن، بیاض و سواد رو گفتیم، مثال داریم، هم مثاله رو میخوایم، متضادان رو. بله بله اینو کار داریم، اصلا همینو کار داریم. میگه این که شما فرمودید تقابل رو میخواید معنا کنید، باید این زمان رو بیارید. چرا؟ چون تو زمانه که متضادها با هم جمع نمیشن، اما اگه رفتی تو ظرف ده، یا باید حرف میرداماد استادمون رو قبول نکنیم، یا اگه حرف استادمون رو قبول کردیم باید بپذیریم که این سفیدی سیاهی که تو عالم ماده جمع نمیشن، بچی هن متعاقبن، یعنی متفرقن، یکیش هست اون نیست، اون که میاد این نیست، ولی تو عالم ده چی هم؟ مجتمع. خب پس اجتماع میکنن، پس امتناع اجتماع ندارن، پس متقابل نیستن؟ میگه چرا متقابل هستن؟ چون ما در تقابل نگفتیم امتناع اجتماع مطلق، گفتیم امتناع اجتماع در زمان. اونجا اگه اجتماع میکنن در زمان نیست، اونجا اجتماع در ظرف دهره. استاد ما که برای ما میگفت شما که میبینی این دانه جوانه زد، بعد کم کم نهال شد، بعد درخت شد، بعد بزرگ شد، میوه داد، بعدم خشکید، بعدم بریدنش، بعدم بردنش تو تنور سوزوندنش، خاکستر شد. شما به دلیل اینکه محدودی، اینا همه رو با هم نمیتونی ببینی. دانه بودنش رو میبینی، ولی دیگه جوانه زدنش نمیتونی ببینی. وقتی جوان زدن رو میبینید دیگه دانه بودنش نمیتونی ببینید. وقت مثال میزد، میگفت مثل این که شما اگه تو اتاق نشسته باشید و یه شتر یه قطار شطور از جلو پنجره اتاق رد میشه، شما که همه رو نمیتونی یه جا ببینی چون تو اتاق نشست، دیدت محدوده، ولی تمام قطار شطور همش با هم موجوده. این معنای المتفرقات فی بهای زمان مشتمله. خیلی وقت گذشت، بقیهش باید فردا توضیح بدیم، این به این سادگی تموم نمیشه. والحمدلله آخر اللهم صل علی محمد. بله 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 بله، همینو میخواد ایشون بگه، اتفاقا همینو ایشون اینو میگه برای اینکه بگه اون حرف درست نیست. الان بعدش گفته فماقیل که این قید مستدرکه فاسده، این قید باید باشه. الحمدلله نه من جهت واحدش نمیشه، ولی موضوع واحد و پی زمان واحدشه. چرا علامه طباطبایی دارن میفرمان همین که فی امتناع اجتماع شیئین فی موضوع واحد همه رو گفتی، بلکه خود فی موضوع واحد هم شاید نخواد، اونم ولی من جهت واحده رو میخواد، اون هیچ کارش نمیشه. مثلا ملک میتونه هم عالم باشه در عین عالم باشه. حالا این حرفاییه که بله ملا صدرا خیلی صریح میفرمان، برای من اجتماع متقابلین مال این عالم بارها گفته، استحاله اجتماع متقابلین مال این عالم تو اون عالم ها، یعنی همین که از عالم ماده رفتی بالا، رفتی تو اصل وجود من، اجتماع متقابلین ممکنه بلکه واجبه. آره از این حرفا حالا کم کم باید بشنوید جناب امامی. بلد قائلن و خیلی جدی قائلن. الحمدلله.